أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب شب میلاد خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اول شخص در نظام هستی، اول شخص یعنی بزرگترین موجود در نظام عالم خاتم انبیاست، نه فقط در میان انسانها بلکه در میان فرشتگان و ارواح و تمام حقایقی که در عالم متعینن بالاتر از همه خاتم انبیاست که میگیم اول شخص در نظام هستی و دوم شخص آقا امیر المؤمنینن و بقیه انبیا، بقیه اولیا، بقیه فرشتگان، بقیه ارواح همه از حقیقت ایشون نور میگیرن، از وجود ایشون، از حقیقت ایشون نور میگیرن. منظورمون بدن جسم طبیعی ایشون نیست، اینو باید لحاظ کنیم. این که در بعضی از روایات داره ما قبل از عالم و آدم آفریده شده ایم، منظورشون جسم طبیعی نیست که بدن ما قبل از حضرت آدم آفریده شده یا قبل از عالم آفریده شده، بلکه اون حقیقت نوری اونها که در روایتی نبی اکرم می فرماد اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود. یا در حدیثی به جابر ابن عبدالله انصاری، رسول خدا فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اولین چیزی که خدا آفرید نور پیامبر تو بود ای جابر. بعد در روایات دیگه داریم اهل بیت ایشون، اهل بیت خاصه ایشون که یعنی امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، اینها نزدیکترین افرادن به اون حقیقت نورانی خاتم انبیا، نزدیکترین افراد به حقیقت خاتم انبیا اینها هستن. و 12 امام، یعنی 14 معصوم، 12 امام و 14 معصوم که در روایتی رسول خدا فرمودن که لولانا ما خلق الله الادم ولا حوا، اگه ما نبودیم خداوند نه آدم را می آفرید نه حوا را، ولا السما ولا الارض، نه آسمان را و نه زمین را، ولا الجنه ولا النار، نه بهش را نه جهنم را، اگه ما نبودیم اصلا اینا آفریده نمی شد. پس وجود اینها تقدم داره بر عالم. آقا خب آقا این مطلب کجای قرآن آمده؟ بالاخره یه جای قرآن باید اشاره شده باشه. میگیم بله در قرآن هم آمده. حالا آیهشو من سرچ کنید، اون که میگم که عرض کنیم کدوم آیه کدوم سوره. هو الذی خلقکم انا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما شما را آفریدیم. سوره انعام آیه اعراف، اعراف آیه 11، ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم سپس به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید. خب این کیه که میگه شما را آفریدیم؟ یعنی کی؟ همه انسانها؟ خطاب به همه انسانها نیست که این، چون حضرت آدم هنوز تازه آفریده شده. میگه ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم بعد به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنن. یعنی تقدم دارید شما بر آدم. که مولانا همین رو به شعر در آورده که گر به صورت من ز آدم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. اگرچه به صورت من از آدم زاییده شده ام، فرزند آدمم، ولی در حقیقت جد جد افتادم، جد خودم هستم، جد حضرت آدمم، پدر جد آدمم. کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من پیامبر بودم وقتی آدم بین آب و گل بود. و روایات در این زمینه فراوان داریم در مورد خلقت نورانی ائمه. اینجا یه نکته ای رو عرض کنیم که بعضی از علما این حقایق رو قبول ندارن. این حقایق رو علمای مسلمان، علمای شیعه، نه اینکه فکر کنید مثلا دشمن باشن، نه، این حرفا رو قبول ندارن. حالا چرا؟ عقلشون نمیرسه، علمشون نمیرسه، مبناشونه، حالا هر چیه، من نمیدونم علتش چیه. پیامبر خدا رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن، شیعه هم هستن، پیرو هم هستن، اما اون مقامات نورانی، اون ولایت تکوینی ائمه رو اصلا قبول ندارن. یعنی مثلا امام رو، حتی علم غیب رو هم برای امام قبول ندارن. یعنی امام خیلی با فضیلت، خیلی فضیلت داره، اما علم غیب داشته باشه و اینها رو منکرن. اینا چون به آدم بر نخوردن، آدم ندیدن، اشکالشون اینه که آدم ندیدن. اگه آدم دیده بودن، حضرت آقا، حضرت علامه مطالبی رو از اساتیدشون نقل می کردن، چیزهایی که خارق عادت بود. بعد می فرمود به خودم می گفتم ایشون که یکی از آحاد رعیت اینه چنین مقامی داره، امام صادق چی بود؟ ها، امام صادق چی بود اگه این که اینه؟ این که یه آدم جامعه است دیگه، از میان آحاد جامعه است به این مقام رسیده که چنین خرق عادتی داره، چنین کاری از دستش برمیاد، پس اونی که امام صادقه چی باید باشه؟ بله منکرن اصلا. یعنی نه بابا، حضرت علی مقامات نورانی و حتی این که میگه آقا امام حسین میدونست کربلا شهید میشه، میگن نه این خلاف عادته، خلاف ظاهره. میگه بابا کلی حدیث داری، میگه این احادیث جعلیه. میگه آقا اهل سنت روایت کردن، خیلی هاشو اهل سنت که نمیان به نفع ما حدیث جعل کنن که. میگن نه اینا جعل شده و اینا درست شده و تو طول تاریخ درست شده و. خب آیه قرآن رو چی کار میکنید؟ اینا خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما اول شما رو آفریدیم، صورتگری کردیم، بعدن به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنن. یعنی نور اونها کیان که مورد خطاب این آیه هستن؟ آقا امیرالمومنین فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به. کسی قرآن رو میشناسه که مورد خطاب قرآنه، قرآن با او داره حرف میزنه. قرآن که با همه حرف نمیزنه که، اصلا لیاقت ندارن همه که خدا بخوا باشون حرف بزنه. لذا کافران رو خداوند مورد خطاب قرار نمیده، میگه قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر بگو، یعنی من نمیگم، تو بگو که ای کافران فلان. خداوند کافران رو مورد خطاب قرار نمیده، فقط کافران، خیلی های دیگر رو لیاقت ندارن که مورد خطاب باشن. خب و روایات هم یکی دوتا نیست که آدم بخواد روایات بذاره زمین که بگیم نه اینا درست شده است و اینا. حالا ما اصلا یه مطلبی رو بگیم بیرون از دین و مذهب دلیل بیاریم. حالا قرآن که داریم، از قرآن دلیل آوردیم که خلقت پیامبر و امامان اهل بیت مقدم بر آدمه. اما از خارج قرآن دلیل بیاریم. یکی از کتاب‌های آسمانی چیه؟ انجیله. حالا بحث در مورد انجیل زیاده. اونی که معروف به انجیله، یکی از اناجیل انجیل برناباست. در مسیحیت 4 تا انجیل وجود داره، اناجیل اربعه. چرا 4 تا؟ پس چند تا؟ 70 تا. ها آقا چرا 4 تا انجیل وجود داره؟ پس چند تا باید باشه؟ 70 تا باید باشه. 70 تا بوده که علمای نصارا نشستن گفتن چرا 70 تا باشه. اومدن از میان این 70 تا 4 تا رو انتخاب کردن، انجیل متا و لوقا و یوحنا و بقیه رو گذاشتن کنار. اینا انجیل که نیست، اینا کتابهایی بود که در مورد حضرت عیسی نوشته شده بود، نه اون کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده. کتابهایی بود که شاگردان حضرت عیسی کلمات ایشون و حالات ایشون، مسافرت های ایشونو نوشته بودن. اینجوریه، نه اون کتابی که ما معتقدیم بر حضرت عیسی نازل شده. چون اونها میگن که حضرت عیسی خداست، کتاب نازل نمیشه که بهش. اونها که قائل به الوهیتن بر حضرت عیسی، نعوذ بالله، اونا میگن که اصلا کتاب چی نازل، خودش خداست. که یه بار حضرت امام رضا علیه السلام در یک جلسه ای که با علمای مذاهب مختلفه بحث میکردن، با مسیحی که بحث میکرد گفتش که مباحثی رو گفتن، مطرح کردن، بحث کردن. بعد خب اونا میدونستن که ما امام حضرت عیسی رو قبول داریم. امام هشتم فرمود حضرت عیسی خیلی انسان بزرگی بود، فقط یه اشکالی داشت. این یه مرتبه برآشفته شد، چون میدونست ما مسلمان ها حضرت عیسی رو قبول داریم، تو قرآن ما آمده. گفت چه اشکالی داشت حضرت عیسی؟ گفت اشکالش این بود نماز نمیخوند. گفت آقا چی میگی؟ حضرت عیسی دائما در حال نماز بود. گفت واقعا؟ گفت بله آقا، سند داریم، کلی نماز میخون. امام حسین موچشو گرفت، گفت برای کی نماز میخون؟ برای خدا؟ یه وقت موند، چون هم میگم حضرت عیسی خداست. گفت برای کی نماز میخون؟ برای خدا نماز میخون؟ حالا یه مطلب دیگه هم بگم خدمتتون. این کتاب مقدس که هست به نام کتاب مقدس، که تورات و 39 تا از کتابهای انبیا، 39 تا از کتابهای منسوب به انبیاست، که حالا بحث مفصله در این زمینه، قبلا هم یه بحثایی داشتیم با هم، که من موسوم به عهد قدیمه یا عهد عتیقه، قسمتی از کتاب مقدس که اینو یهودی ها قبول دارن، مسیحی ها هم اینو قسمتو قبول دارن، مشترک بین یهودیت و مسیحیت. یه قسمت دیگه داره به نام عهد جدید، که این شامل 4 تا انجیل میشه و یه سری نامه هایی که از حواریون بوده، که اینو میگن که اینو مختص مسیحیاست، مسیحی ها اینو قبول دارن این قسمتش رو. و مثلا کتاب مکاشفات یوحنا که آخرین کتاب از همون کتاب مقدسه. این کتابا، یک کتابی که در مورد کتاب مقدس نوشته شده، یکی از کتابهایی که خیلی پرفروشه از همون موقعی که نوشته شده تا الان، مستر هاکس آمریکایی در مورد کتاب مقدس نوشته به نام چی بود اسمش؟ چیه کتاب مقدس؟ قاموس کتاب مقدس ام چیزی الاک. در اونجا هر چیزی شما در مورد کتاب مقدس بخواهید، اطلاعاتی که بخواهید اونجا آمده تو اون کتاب. اونجا یه نکته‌ای رو گفته که خیلی عجیبه. میگه در تاریخ حدوداً 1000 سال پیش میشه، اون تاریخی که ایشون میگه 1000 سال پیش، علما، آباء کلیسا، علمای کلیسا یک کتاب مقدس نوشتن و این رو فرستادند به تمام کلیساهای دنیا، گفتن کتاب مقدس اینه، غیر از این حرام است کسی بخواد کتاب دیگه ای رو بخواند یا نگهداری کند. خب آقا مگه چی بوده داستان؟ داستان اینه که در قرآن ما آمده که حضرت عیسی بشارت دهنده بود به وجود پیامبر ما، بشارت دهنده بود و اهل کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختند پیامبر را آنگونهی که فرزندانشان را میشناسند. یعنی از رو کجا؟ از رو کتاب، از رو کتاب میشناختند پیامبر ما رو اونجوری که بچه هاشون رو میشناسند. یعنی چقدر اطلاعات توی کتاب مقدس وجود داشته در مورد پیامبر ما. خب ولی الان که شما کتاب مقدس رو میخونی به زور یه نکته هایی پیدا میکنی، یه اشاره هایی پیدا میکنی که اشاره به پیامبر ما داشته باشه، به سختی. پس معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه تو این 400 سال که اسلام ظهور کرده بود، مسلمان ها به وسیله کتابای خود مسیحی ها احتجاج میکردن برای اونا، گفتن اینا بابا تو کتابتون نوشته. لذا چیکار کردن؟ دیدن خیلی بد میشه، یه کتابی درست کردن، اون قسمت ها رو حذف کردن از توش، اون قسمت هایی که اشاره داشت، تصریح داشت بر پیامبر ما، اونا رو حذف کردن، فرستادن برای کلیساها که این کتاب رو باید بخونید. لذا مستر هاکس میگه اینو ها، نه حرف من نیست ها، میگه نسخه قدیمی تر از 1000 سال ما از تورات و انجیل و اینا نداریم، در حالی که باید نسخه هایی باشه حدود 2000-3000 سال قبل باید وجود داشته باشه، کنارگوشه دنیا باید پیدا بشه. پس آمدن حذف کردن. اما یه نسخه ای از یه انجیل پیدا شد به نام انجیل برنابا که نسخهش مال 1000 سال پیش بود، ترجمه شد به عربی و بعد از عربی به فارسی ترجمه شد، حالا حدود فکر کنم 100-150 سال پیش این اتفاق میفته، که خیلی عباراتش نورانیه. یعنی من خدا میدونه از سر انصاف دارم میگم، نه تنها به خاطر اینکه اسم پیامبر مادرش آمده که به صراحت آمده، اسم برده، چقدر تعریف کرده، اصلا به اینش کار ندارم، کلماتش نورانیه، کلمات نورانیان، که من دو سه تا قسمت فقط، خیلی آمده تو این کتاب، براتون میخونم از رو کتاب که در مورد پیامبر اکرمه و بعد مطالبی گفته که گفتم از خارج دین میگیم که بابا پیامبر ما نورش قبل از عالم آفریده شده، تو خود همین جا انجیل هم آمده. و آخرش هم یک نکته‌ای با دو سه قسمت، قسمت سوم در مورد شفاعت پیامبر اسلامه، شفاعت پیغمبر اکرمه. خب در فصل 43 میگه عیسی پاسخ داد، آیه 6 میشه، پاسخ یکی از شاگردانشو میده که حالا آیات قبلش گفته، حضرت عیسی پاسخ میده، میگه هر کس که هر کاری میکند برای هدفی است که در آن نوعی توانگری است. توانگری یعنی بی‌نیاز شدن. میگه هر کس کاری میکنه هدفی داره که میخواد به یه نوع بی‌نیازی برسه. شما کار میکنی پولدار بشی مثلا، که بی‌نیاز بشی از دیگران، ها؟ کار میکنی خونه میسازی برای اینکه بی‌نیاز بشی از خونه دیگران. هر کاری که شما میکنی هدفی داری و هدفت اینه که بی‌نیاز بشی. خوب دقت کن، خیلی کلام بلندیه، یکی از مباحث فلسفی هست. به همین جهت به شما میگویم که چون خداوند حقیقت کامل است نیازی به توانگری ندارد. خداوند حقیقت کامل صمده، احتیاج به بی‌نیاز شدن نداره، درسته؟ نمیتونیم بگیم خدا کاری میکنه یه چیزی به دست بیاره. خداوند همه چی رو داره، زیرا توانگری نزد خود اوست. اصلا توانگری، بی‌نیازی، خداوند غنی به ذاته. پس میفرماد خداوند مثل انسان هدف نداره. فکر کنی یه هدفی داره، خداوند چه هدفی داشت این عالم آفرید؟ میخواست به یه چیزی برسه؟ خدا همه چی رو داره، غنی به ذاته. هدف به اون معنایی که شما فکر میکنی خداوند نداشت، نداره، منزه حسن. خب همچنین آنگاه که خاص کاری بکند پیش از هر چیز روان رسولش را آفرید. میگه پیش از همه موجودات روان رسول، رسول یعنی خاتم انبیا رو میفرماد ها، همان رسولی که به خاطر او اراده آفرینش همه چیز را کرد. یه اون رسولی که به خاطر او اراده کرد آفرینش همه چیز را. حدیث خوندیم، لولانا ما خلق الله الادم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض. خدا همه چی رو برای ما به خاطر ما آفرید. این کلام حضرت عیساست، همان رسولی که به خاطر او اراده همه چیز را کرد تا آفریدگان به واسطه او سرور و برکت یابند. حالا توضیح میدم یعنی چی. و پیامبرش را نیز به همه آفریدگانش خوشنود کند، همان آفریدگانی که مقدر کرد تا بندگان او باشند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقدر کرد که بندگان او باشند. میاد تا آیه 19 میفرماد برای همین است که به شما میگویم پیامبر خدا فروغی است، نوری است، که تقریبا همه آنچه را که خدا ساخته است خوشنود می کند. همه موجودات از او بهره‌مند می شن. فروغیه که همه موجودات از او بهره‌مند می شن. زیرا او کسی است که به روح فهم و مشورت پیوسته است، روح حکمت و توانایی، حکمت و قدرت، روح ترس و محبت، اینا همه در وجود ایشون جمعه، روح بینش و میان روی. همان کسی است که به روح محبت و رحمت بخشید و روح و تقوا داد. روح لطف و شکیبایی پیوسته است، چنان روحی که خداوند سه برابر آنچه را که به دیگر آفریدگانش بخشیده است به او داده است. سه برابر. حالا اینو نگه دارید، اون کسایی که فصوص خوندن میدونن جناب ابن عربی در بحث فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم در ابتدای فصل محمدی که شروع میکنه میفرماد و هو مثلث العظمه، اگه اشتباه نکنم، یا مثلث الرحمه، بحث تثلیث رو میاره، سه برابر رحمت یا سه برابر عظمت، الان ذهنم، که بعد از اونجا سگانه ها رو شروع میکنه در مورد رسول خدا ابن عربی. اینجا هم ببینید حضرت مسیح میفرماید روحی که خداوند سه برابر آنچه را به دیگر آفریدگانش بخشیده به او داده است. سه برابر. حالا جالبه که خود جناب ابن عربی میفرماد من در تحت پرورش حضرت مسیح بودم، هستم، یعنی میگه استاد من از اون طرف حضرت مسیح، ایشون مسئول تربیت منه. چه فرخنده است آن روزگاری که به زودی در آن هنگامه به جهان می آید. پیامبر اکرم رو میفرماد حضرت مسیح، میگه چه روزگاری، روزگاری که ایشون به دنیا میاد. حضرت مسیح میفهمه خاتم انبیا کیه، ویلا ابو جهل و ابو لهب و معاویه و اینا که چی میدونن خاتم انبیا یعنی چی؟ اون حیوانایی که رسول الله رو زجر دادن که نمیفهمن خاتم انبیا چیه، کیه. مرا تصدیق کنید که من خود او را دیده و احترامش را تقدیم نمودم، یعنی احترامش کردم، چنان که هر پیامبری او را دیده است. همه انبیا میگه خاتم انبیا رو دیدن، قبل از آفرینش عالم و آدم آفریده شده. حالا روایاتی که ما تو این زمینه داریم، هیچ پیامبری به پیامبری مبعوث نشد الا به ولایت امیرالمومنین، جمالش صلوات بفرسته، مبعوث نشد. بعد کمال نبوتش در چیه؟ ما تکاملت نبوت و نبی الا بالاقرار به فضلها و شرافتها. نبوت هیچ پیامبری کامل نشد مگر با اقرار به فضل و شرافت فاطمه زهرا سلام الله علیها. نه، اینجا نگاه کنید حضرت مسیح چی می‌فرماد؟ مرا تصدیق کنید که من خود او را دیده و احترامش را تقدیم نمودم، اقرار کردم به فضیلتش، چنان که هر پیامبری او را دیده است. برای اینکه خداوند روح او را برای پیامبری به هر کدام از آنها داده است. روح خاتم انبیا رو میگه به همه انبیا از روح خاتم انبیا بخشیده. اینکه عرفا میگن آقا همه انبیا نبوتشون شعاع نبوت خاتم انبیاست، یعنی همین نبوتشون شعاع نبوت خاتم انبیاست. امام صادق فرمود ان الانبیا یقتفون به آثارنا یقتبسون من انوارنا، انبیا از نور ما اقتباس کردن چون متحدن با نور نبی اکرم. چون او را دیدم از تسلی پر شده گفتم، یه پر از آرامش شدم، پر از طمأنینه. گفتم ای محمد، خداوند با تو باشد. چی میگی اصلا؟ و او به من یاد بدهد که بند کفش تو را بگشایم. خداوند این توفیق رو به من بده که بتونم بند کفش تو رو باز کنم. حضرت مسیح به پیامبر ما میگه از خدا بخوا که توفیق داشته باشم بند کفش تو باز کنم برات. آقا دیشب یه مطلبی بین خواب و بیداری به هم عنایت شد، الان اینو میبینم این همین مطلبه. اون تو اونجا خودم گفتم این چه ربطی داره، الان چه ربطی داره؟ یعنی به مثلا امشب شب تولد نبی اکرمه، این که من دیدم در مورد حضرت علیه، بعد اینا الان خودم متوجه شدم این چه ربطی به این امشب داره. حدیثو شنیدید همتون، پیا امیر المومنین کفششون وصله می کردن. ابن عباس گفت آقا چقدر این کفشو وصله می کنی؟ حضرت فرمود ابن عباس این یه لنگ کف چقدر می ارزه؟ گفت هیچی. گفت حالا یه قیمتی روش بذار. آقا نمی ارزه، من چی بگم، حالا نیم درهم. فرمود این از تمام حکومت بر شما پیش من با ارزش تره. همه این حدیث رو که تفسیر میکنن میگن چیه؟ یعنی حکومت در نزد امیرالمومنین بی ارزشه. درسته سر جاش. اما اونی که تو خواب بین خواب و بیداری برای بنده باز شد، گفتن لنگ کفش امیرالمومنین می ارزه به تمام حکومت بر دنیا. اینو امیرالمومنین داره میگه. گفت این لنگش نه جفتش از تمام حکومت بر شما بیشتر ارزش داره. حکومت بی ارزش پیش امیرالمومنین؟ بله، اما این لنگ کفش امیرالمومنینه. مطلبی بود که نه شنیده بودم نه جای خونده بودم. معناش اینه، عیسی مسیح میگه از خدا بخوا لیاقت پیدا کنم بند کفش تو رو ببندم، بند کفش تو رو باز کنم. امیرالمومنین فرمود یه لنگه این کفش، نه جفتش، یه لنگش. جفتش که به دنیا و آخرت میارزه، از تمام حکومت بر شما بیشتر ارزش داره. ابن عباس گفت هیچی نمیارز. ای بنده خدا، باید از عیسی مسیح بپرسی. که در روایت داریم عیسی آیت نشد برای عالمیان، خداوند از روح خودش در او ندمید و او آیت نشد برای عالمیان الا بالخضوع لعلی. مگر اینکه در مقابل امیرالمومنین خاضع بود. ای لنگ کفش امیرالمومنین، از همه سلطنت دنیا بیشتر می‌ارزه. خاک نعلین علی تاج سر انبیا و اولیاست، نه با پادشاهان. پادشاهان کیان؟ خاک کوی تو به فردای قیامت به صحرای قیامت فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. خاک کوی تو رو سرمون میریزیم که به دیگران فخر بفروشیم روز قیامت. یا رسول الله قربان مظلومیتت برم، چند تا عرب سوسمارخور وحشی چی کردن با تو و اهل بیت تو؟ خب گفتم ای محمد خداوند با تو باشد و او به من یاد بدهد که بند کفش تو را بگشایم، زیرا آنگاه که من به این مقام برسم پیامبر بزرگ و قدوس خدا میگردم. میگه اون روزی که لیاقت پیدا کنم بند کفش تو رو ببندم قدوس خدا میشم، پیامبر بزرگ خدا میشم. الله اکبر. چون عیسی این را گفت خدای را سپاسگزاری کرد. بله، مقامات پیامبر اکرم رو باید از زبان حضرت عیسی شنید. چهار تا عرب بیابانگرد سوسمار خورد چه میدونن خاتم انبیا یعنی چی؟ میامدن دراز میکشیدن دست میذاشتن زیر چونه شون، یا محمد حدثنا. برای ما حرف بزن یا محمد، ندام آیه قرآن نازل شد که پیامبر رو مثل خودتون صدا نکنید، پیامبر خداست. نادان ها باز در فصل 96 در آیه 8 به بعد می فرماید ولی آنگاه که خداوند مرا از این جهان بگیرد بار دیگر شیطان آن آشوب لعنتی را به این نحو برپا خواهد کرد، ناپرهیزگار را وادار می کند که معتقد شود من خدا یا پسر خدایم. این حرف تو دنیا را می دازن. بدین وسیله سخنان و تعلیمات من پلید شده تا آنجا که 30 مؤمن باقی نخواهد ماند. 30 تا مؤمن دیگه روی زمین باقی نمی مونه. آنگاه است که خداوند بر جهانیان رحم می آورد و پیامبری را که همه چیز را به خاطر او آفریده می فرستد. ببینید دوباره، و پیامبری را که همه چیز را به خاطر او آفریده می فرستد. همه چیز را به خاطر او آفریده، یعنی این عالم الان هم اگر هست به خاطر کیه؟ خاتم انبیاست، خاطر اهل بیت طاهرین ایشونه. خب همان پیامبری که از طرف جنوب با نیروی می آید، بت‌ها و بت‌پرستان را از میان می برد و ریشه تسلط شیطان را بر مردم بر می اندازد و رحمت خدا را برای نجات کسانی که به او می گروند خواهد آورد. رحمت می آورد. آیه قرآن چی می فرماد؟ و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. و کسی که به او بگرود خجسته خواهد شد، سعادتمند میشه کسی که به او بگراید، ایمان بیاره به پیامبر. فصل 97 آیه 1 به بعد. با این که من شایستگی ندارم که بند نعلین او را باز کنم، از طرف خدا به نعمت و رحمتی رسیدم تا او را ببینم. حضرت عیسی میگه من لیاقت ندارم بند کفشش رو باز کنم، ولی خدا این لیاقت رو داده که او رو زیارت کنم. پس کاهن یا والی و پادشاه گفتند ای عیسی قدوس خدا، دلخوش دار که این آشوب برای بار دیگر در روزگار ما تکرار نخواهد شد، زیرا به مجلس مقدس شیوخ روم می نویسم که فرمان شاهانه ای صادر کند تا پس از این هیچ کس تو را خدا و پسر خدا نخواند. گفت ناراحت نباش، ما یه نامه می نویسیم به روم که دیگه کسی به تو خدا یا پسر خدا نگه. آنگاه عیسی گفت سخن شما موجب تسلی من نخواهد شد، زیرا از همه جا که نور از هر جا که نور می جویید تاریکی روی می آورد، ولی تسلی من در آمدن آن پیامبری است که هر عقیده دروغی را که درباره من است براندازد و دین او گسترش پیدا کرده و همه جهان را فرا خواهد گرفت ان شاء الله با آمدن امام زمان. چه خداوند پدرمان ابراهیم را چنین وعده داده است و چیزی که مرا تسلی می دهد این است که دینش پایان ندارد، یعنی جایی نمی رسه که دینش نسخ بشه، زیرا خداوند آن را درست نگهداری خواهد کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. کاهن گفت آیا پس از آمدن پیامبر خدا پیامبران دیگری خواهند آمد؟ عیسی پاسخ داد پس از او پیامبران راستگویی که از طرف خدا باشند نخواهند آمد، ولی گروهی از پیامبران خواهند آمد که همین است که مرا غمگین می کند، زیرا شیطان به وسیله حکم خدای عادل آنها را می شوراند، به سبب دعوی انجیل من چهره خود را می پوشانند. با ادعای انجیل صورتهای خودش نمی پوشونند. هیرودیس گفت چگونه آمدن این کافران به حکم خدای عادل است؟ عیسی پاسخ داد کسی که برای نجات خود به حق نگراید برای نفرین خود به دروغ می گراید. خیلی نکته ایه. کسی برای نجات خودش طرف حق نره، برای نفرین خودش میره طرف دروغ ها. شما بعضی وقتا میگه آقا اینا خدا رو از قبول ندارن، این کارا رو میکنن، اینا از اعتقادی به پیغمبر و خدا و اینا ندارن. جوابش اینجاست، اگر طرف برای نجات خودش نره طرف حق، برای نفرین خودش میره طرف دروغ ها، سر خودش شیره میماله. از این رو به شما میگویم که جهان پیوسته پیامبران راستگو را خار میدارد و دروغگویان را دوست میدارد. آقا جان یه وقتی میفرمودن حضرت علامه، فرمود این همه زحمت میکشی از این ور، به زور یه چند نفر درست میشن، آماده میشن، از اون طرف میبینی یک کسی آمده یه تخم نفاقی پاچیده، یه تخم چقدر سبز کرده، چقدر پیرو پیدا کرده، چقدر شکوفا شده. همینه حضرت عیسی میفرماد جهان پیوسته پیامبران راستگو را خار میدارد و دروغگویان را دوست میدارد، همانطور که در روزگار میشع و ارمیا دیده میشود، زیرا هر مانندی مانند خود را دوست می‌دارد. در این هنگام کاهن گفت نام مسیحا چیست؟ مسیحا همون نجات بخش، منجی، و نشانه آمدن او را اعلام می‌کند کدام است؟ نشانه‌ای که آمدن او را اعلام می‌کند کدومه؟ عیسی پاسخ داد نام او شگفت است، زیرا خود خداوند آنگاه که روانش را آفرید او را فروغی آسمانی گذاشت، نور آسمانی قرار داد. خداوند فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله، شکیبایی پیشه گیر، زیرا من میخواهم بهشت و گروه زیادی از آفریدگان که آنها را به تو میبخشم به خاطر تو بیافرینم. تصریحش که چی؟ عالم به خاطر کی؟ رسول الله آفریده شده. انا من الله و المؤمنون منی، رسول خدا فرمود من از خدایم، مؤمنان از منن. تا کسانی که تو را خجسته دانند خجسته باشند، ایمان میارن به تو رستگار بشن، و کسانی که نفرینت کنند نفرین شوند. آنگاه که تو را به جهان میفرستم، تو را برای نجات پیامبر خود میگردانم و سخن تو راست خواهد بود تا آنجا که آسمان و زمین سوز شود. یعنی تا دنیا دنیاست سخن تو پابرجاست، ولی ایمان تو هیچگاه سوز نخواهد شد و نام خجسته او محمد است صلی الله علیه. قبلش که ایشون از پیامبر اکرم گفته بود، اسمش هم آورده بود، گفتن مسیحا منجی کیه؟ درسته؟ گفت نام منجی چیه؟ محمد. حالا منجی که اسمشو نباید بیاریم چیه؟ همین اسمش، اسمش همینه، نام حضرت بقیت الله هم نام رسول خداست. در این هنگام ملت صدای خود را بلند کرده و می گفتن، یعنی اونا که حضرت عیسی بودن، خداوندا پیامبرت را برای ما بفرست، ای محمد زود برای نجات جهان شتابان روی آور. اللهم عجل لوليك الفرج. یه قسمت دیگه هم بخونیم از انجیل حضرت مسیح، انجیل برنابا، فصل 136. حالا چون زیاده بحث از جهنم پیش میاد اینجا، بعد کلام حضرت مسیح اینه، میگه همه به دوزخ میروند حتی پیامبر اسلام. آیه قرآنه. کدوم آیه؟ و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم میشوید و این حتم مقضی پروردگار است. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. حالا این قسمت کلمات از مسیح رو بخونیم ببینیم. میفرما پس در این بقعه نفرین شده کافران برای همیشه میمانند و نذر الظالمین فیها جثیا، تا آنجا که اگر فرزند جهان از دانه های ارزن پر شود و یک پرنده تا پایان جهان هر 100 سال یک دانه از آنها را بردارد. چقدر طول میکشه؟ هر آینه کافران خوشحال میشوند که بتوانند پس از گذشت این مدت به بهشت بروند، ولی به آرزویشان نمی رسند زیرا شکنجشان پایانی ندارد. برای اینکه اینان نمی خواستند در دوستی خدا برای گناهانشان مرزی قرار دهند. یه جایی باشه به خاطر خدا دیگه این کار رو نکنیم. بعضی هستن آقا همه کار می کنن ولی باز یه مرزی قرار می دن. میگن دیگه حالا این کار دیگه به خاطر خدا دیگه حالا محرمه دیگه. آقا الان دیگه به خاطر خدا محرم زونه. اینا یه مرزی قرار میدن، خدا هم برای اینا یه مرزی تو جهنم قرار میده. این میگه اینا به خاطر من بعضی کارا رو نکردن، من هم به خاطر اینها، خاطر این کار اینا رو عذاب نمی کنم. اما برای مؤمنان تسلی خواهد بود زیرا شکنجه آنان پایان پذیر است. اون مؤمنانی که گناهکارن، میگه اونا. شاگردان همین که این را شنیدن هراسناک شده و گفتن مگر مؤمنان هم به دوزخ میروند؟ آقا انسانهای مؤمن هم جهنم میگه میرن. حالا این روایت بخونم از امام سجاد، فرمود بعضی از شیعیان ما 300,000 سال تو جهنم میمونن تا نجات پیدا کنن. عیسی پاسخ داد به طور حتم هر که باشد به دوزخ برود. کان علی ربک حتما مقضیا. جز آن که در این حرفی نیست که پاکان و پیامبران به آنجا میروند تا از نزدیک بنگرند، نه برای اینکه عذابی بچشند. میگه اونجا میرن که اون عذابها رو ببینن، نه اینکه عذاب بچشند. آها. ولی نیکان جز هراس رنجی نمیبینند. بعد میگه بعضی هستن فقط میترسن اما رنج نمیبینن. آیه قرآن ببخشید حدیث داریم که بعضی ها وارد جهنم میشن، خداوند به جهنم میفرماید هیدی ولا توزیح، بترسونش اما عذابش نکن. مال بعضی از طبقات دارن دیگه، فرق میکنن. چه بگویم، همین اندازه به شما میگویم که پیامبر خدا هم، پیامبر اکرم رو میفرماد ها، پیامبر اسلام، که پیامبر خدا هم برای این که عدل را بنگرد با آنجا می رود. عدل خدا عدالت را بنگره به جهنم می رود. آنگاه پایه های دوزخ به واسطه آمدن او به خود می لرزد. پیامبر رحمت دیگه، لذا میگه پایه های جهنم می لرزه. و چون پیامبر دارای بدن بشریز، شکنجه دوزخ از بدنهای همه کسانی که شکنجه شوند برداشته می شود. که وقتی ایشون میره سر بزنه، شکنجه جهنم از همه برداشته میشه. پس تا آنگاه که پیامبر برای بازدید دوزخ میماند، درنگش میبایست شکنجه برداشته شود. آقا مگه نمیگیم پیامبر خدا رحمت للعالمینه، رحمت برای همه جهانیان؟ خب آقا اون طرف هایی که جهنم میرن گناهکار و اینا، چجوری رحمت چجوری به اونا میرسه؟ یکیش اینه که وقتی حضرت پیامبر اکرم به جهنم سر میزنه، از همه اهل جهنم تا مدتی که ایشون اونجاست عذاب برداشته میشه. رحمتون للعالمینه. ولی جز یک چشم به هم زدن بیش نمیماند. خداوند این کار را برای آن میکند که همه آفریدگان بدانند که از پیامبر به سودی رسیدند. رحمت للعالمین، درست داره همین رو ترجمه میکنه انگار. آنگاه که پیامبر به آنجا رود، شیطان ها به ولوله افتاده و میخواهند زیر آتش اخگر برافروخته پنهان شوند و به یکدیگر میگویند بگریزید بگریزید، زیرا دشمن من محمد آمد. همین که شیطان این را بشنود، با دو کف دست خود سیلی به روی خیش میزند و با فریاد بلند میگوید این برای مالیدن دماغ من از من شریفتر شده و این کار را جز از راه ستم نکرده است. اونجا هم باز پیامبر ایمان نمیاره. اما آنچه ویژه مؤمنانی است که دارای 72 درجه هستند، با آنان که 2 درجه دیگر هم کمتر دارند، 72 درجه منظور البته، همانا که ایمانشان به هیچ کردار شایسته است، هیچ کار خوبی که تو پرونده اعمالشون نیست، اگرچه مسلمونن مؤمنن ولی هیچ کار خوبی تو پرونده اعمالشون نیست، چون گروه نخستین بر کردار خوب خود غمناکند و گروه دوم بر کردار بد خودشان خوشنودند، پس همگی در دوزخ 70,000 سال میمانند. پس از گذشت این مدت جبرئیل فرشته به دوزخ می آید و صدای آنها را می شنید که می گفتند ای محمد، کجاست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. کجاست آن وعده ای که به ما دادی که هر که به دین من باشد در دوزخ جاوید نمی ماند؟ آنگاه فرشته خدا به بهشت برگشته و پس از آن که با احترام نزدیک پیامبر خدا می شود، آنچرا که شنیده بازگو می کند. آنگاه پیامبر خدا به سخن در آمده می فرماید پروردگارا، خداوندا، پیمان خود را با من بندت به یاد آور که کسانی که دین مرا پذیرفته اند برای همیشه در دوزخ نمی مانند. خداوند پاسخ می دهد دوست من، حبیب من، حبیب الله، هر چه می خواهی بخواه، زیرا هر چه بخواهی به تو می بخشم. این آیه قرآنه. کجاست؟ سوره کجا؟ سوره زها و زها. بسم الله الرحمن الرحیم. و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. میگه اونقدر پروردگارت به تو میبخشد تا راضی شوی. اینجا میفرماد چی؟ هر چه میخواهی بخواه، زیرا هر چه بخواهی به تو میبخشم. چون وقتی هر چی بخواد بهش ببخشه میشه راضی میشه دیگه. ولسوف یعطیک ربک فترضا. و تا تمام امتش داخل بهش نشن رسول الله رضایت نمیده. یا رسول الله، یا حبیب الله، آقا رسول خدا، رسول مهربانی، امشب میلاد ایشونه، شب میلادش باید عیدی بگیریم از رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا حرمت خاتم انبیا، به عظمت روح خاتم انبیا قسمت می‌دهیم، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما، تا مده‌های عزیز تشریف بیارن فیض بدن به مجلس. صلوات بفرما.